اللهم سلم وزد وبارك على السيد المتحر والإمام المزفر والشجاع القزنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وصغر الحاكم بالنفس الجلي المخلص السفي مولى الكونين ومولانا أبي حسنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه صلوات بزرگ خر کنیم. با مسئلت رحمت و غفران و علو درجات برای شهیدان اسلام و شهیدان جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت و آرزوی سلامتی و طول عمر برای رهبر معظم انقلاب عرایزم رو آغاز می کنم، مشروط بر اینی که خواهرهای عزیز هم سکوت و مراعات کنن. چند لحظه‌ای که در خدمتتون هستیم به عنوان تحفه ناقابل عرایزی تقدیم میشه. در مورد مولا از جهت ابعاد سیاسی و شخصیت فوق‌العاده آن حضرت مطالب گوناگونی شنیدید تا به حال، اما مسئله‌ای که من امروز میخوام با این قشر جوان که در عنفوان شباب هستن و نیاز مبرم ما به اهتدا و هدایت داریم، آیا ما اگر در عصر حضرت بودیم یا اون وجود مقدس همکنون در میان ما بودند چه دستوری در رابطه با بهسازی به این که ما زندگی رو از کجا آغاز کنیم و به کجا منتهی بشه، چه دستوری رو برای ما مقرر می فرمودند؟ بعضی ها خیلی آرزو می کنن که کاش ما زمان حضور امام علیه السلام رو درس می کردیم، ولو اینکه از نظر فیزیکی امام حضور ندارن، اما از نظر معنا که حضور دارن. کلمات ائمه بهترین راهنماست برای ما. یک فرازی از سخنان مولا در نهج البلاغه هست به عنوان وصیت به فرزند برومندش امام حسن علیه السلام، و در این جملات امام نکات و ظرایفی رو بازگو می کنن و یک وعده عجیبی هم به امام می دن. می فرماید یا بنیه احفظ انی اربعن و اربعن لا یضر مع ما عملت منهن شیئا. در کلمات قصار کلمات 33 مولا می فرماید که ای پسرم 4 دستور به اضافه 4 دستور دیگر رو در زندگی مد نظر قرار بده. اگر مبنای زندگی رو بر این اصول گذاشتی هیچ وقت به زمین نمیخوری. افق ولایت و عصمت هست که اینطور بشر و کالبد شکافی بکنه و مسائلی که در بشر حاکم به انسان بازگو نماید. هشت دستور امام می فرماین، چهار دستور در رابطه با اثبات، چهار دستور در رابطه با نفی، چهار دستور در رابطه با خود انسان درون سازی است و مبنای زندگی فردی است، و چهار دستور در رابطه با مبنای زندگی اجتماعی است. چون بخشی از وجود ما در اجتماع با مردمان گوناگون خلطه داریم، آمیزش داریم، رفت آمد داریم، پس نیاز به راهنما داریم، نیاز داریم که حقایق برای ما باز بشه. هم در جنبه های فردی افق وجود ما برای ما باز نشده و هم در بعد اجتماعی هنوز افقها برای ما شکافته نشده. امام با بیان بسیار زیبا و شیوا این افقها رو برای ما باز میکنن. من قطعه قطعه عبارت نهج البلاغه رو براتون میخونم و توضیح میدم. اون چهار دستوری که در رابطه با بعد فردی که انسان مبنای زندگیش رو از کجا آغاز کنه و به چه چیزی متکی باشه، امام میفرماید که اغن القنا العقل. دستور اول، بالاترین و بزرگترین سرمایه انسان عبارت از عقل و اکبر الفقر، فقر بسیار بزرگ، فلاکت و بدبختی بسیار بزرگ، الحمق. حمق یعنی بیعقلی. دستور سوم، اوحش الوحشه العجب، خطرناکترین وحشت عبارت از خودپسندی و خودخواهی است. و اکرم الحسب حسن الخلق، بهترین و زیباترین شرافت و بزرگواری برای انسانها عبارت از اخلاق نیکوست. شما دقت کنید، امام تکیه‌گاه مبنای زندگی رو روی چه اساسی بنا نهاده؟ میگه پسرم، اگر کار رو بر عقل بگذاری و بر مبنای عقل شروع کنی، هیچ وقت در دنیا به زمین نخواهی خورد. اغن القنا یعنی بالاترین سرمایه. پس از اینجا بفهمید، اگر انسان عقل داشته باشه همه چی در بر داره، اما اگر انسان بی عقل ثروت هم داشته باشه، ثروت رو در اثر بیعقلی متلاشی و از بین خواهد برد. پس ثروتی که ما احتیاج داریم در رابطه با زندگی فردی مبنا رو بر اساس اون بنا بگذاریم عبارت از عقل انسانه. اگر یک انسانی فاقد عقل شد، هیچی در این دنیا نداره. در این دنیا که چیزی نداره، در آخرت هم نخواهد داشت. حالا معنای عقل چیست؟ معنای عقل باز با توجه به روایاتی که از اون بزرگوار به ما رسیده می‌فرماید العقل النظر الى العواقب، تدبیر فی المعیشه، میگه که عقل عبارت از اینه که انسان با یک مسئله روبرو میشه، اول و قضیه رو نبینه، ته قضیه رو نگاه کنه ببینه به کجا منتهی خواهد شد. النظر الی العواقب، یعنی دید عاقبت بین، یک انسان شایسته است. در پی هر گریه آخر خنده ایست، مرد آخر بین مبارک بنده ایست. انسان ته قضایا رو ببینه. این که در لسان عرف هست که میگن اون چیزی که جوان در آینه نتواند ببیند، پیر در خشت خام میبیند. هر جایی که عقل مطرح، تجربه هم با او مطرح. استفاده از علوم و یافته های دیگران مطرح. پس یکی از قوام عقل مسئله عاقبت بینی است که انسان در هر مسئله عاقبت قضایا رو ببینه. من در اینجا یک توضیح مختصری بدم که این توضیح مختصر رو من برگرفتم از احیاء العلوم غزالی. مردم فکر میکنن احمق یعنی سفیه، اینطور نیست. ما یک عاقل داریم، یک احمق داریم، یک سفیه داریم. این معانی اگر جدا بشه، معانی این روایات کاملا فهمیده میشه. انسان عاقل اینی که اولا هدف رو خوب تشخیص بده، مقدماتی که انسان رو به اون هدف میرسونه، اون مقدمات رو اندازه گیریش مرتب و منظم باشه. این انسان انسان عاقلی است. یعنی کسی در پی علم باشه با بی‌سوادی نمیتونه، علم بدون زحمت حاصل نمیشه. لا ینال العلم براحت الجسم، با تن پروری آسایش انسان به حقیقت علم نخواهد رسید. این سنت الهی است. اگر شما در عالم برید مطالعه کنید، داستان دانشمندان و فیلسوفان رو بخوانید، ببینید که اگر چیزی تو این عالم یافتن، با زحمت یافتن، با راحتی نمیشه علم رو به دست آورد. پس عاقل انسان اون انسانی است که نتیجه رو که انتخاب میکنه انتخاب صحیح، مقدماتی که انسان رو به اون نتیجه میرسونه با اون نتیجه همسان باشه، بخونه با اون نتیجه. سفیه اینه که اصلا متوجه نقطه ها نباشه، نکته ها نباشه، به قول معروف میگن تو شهر نیست، یعنی اصلا متوجه عوالم نباشه. اینه که احتیاج به قیم داره، به ولی داره، به سرپرست داره، چون خودش نمیتونه خودش اداره کنه. حالا احمق تو این وسط چیه؟ مردم فکر میکنن احمق با سفیه یکیه. نه، احمق یعنی اون انسانی که نتیجه رو بخواد بدون مقدمه. اینه که مولا در بند بعدیش میفرماید اکبر الفقر الحمق بیعقلی، بالاترین فقر و بدبختی و فلاکت در یک انسانی که نتیجه ها رو بدون مقدمه بخواد. اینه بدبختی انسان. حالا شما حساب بکنید مولا در مقام وصیت، چه زیباست بزرگان ما موقعی که میخوان از این عالم مفارقت کنن، چون در اون آخرین لحظاتی که انسان میخواد این دنیا رو وداع بکنه، بالاخره این علایق تو وجودش ریخته زمین، هر چیزی که به زبانش جاری میشه از هویدای دل و از صمیم جان میاد بیرون. تجربه ها رو، اندوخته ها رو به این ناپخته هایی که ما هستیم به ما بگن که هی من جرب المجرب حلت به ندامه نشه، اما اون راهی که اونا رفتن به نتیجه نرسیدن، باز مجددن ما همین راه رو نریم. میبینید در وصیت مولا چه نکات حساس و زیبا و شایسته‌ای رو به فرزند دلبندش گوشزد میکنه. با باز در روایات دیگری هست میگه که من ساء تدبیره فقط تعجل تدمیره. پس یک بخش از عقل میفرماید التقدیر فی المعیشه، تقدیر یعنی اندازه گرفتن، اندازه گیری، برنامه ریختن. در نهج البلاغه است مولا میفرماید ان اللیل و النهار یعملان فیک، ان اللیل و النهار یأخذان منک فعمل فیهما فخذ منهما. شب و روز در تو کار میکنن، شب و روز از تو کم دارن میکنن، پس تو چرا فرصت رو از دست میدی؟ پس تو هم از شب و روز چیزی بر بگیر، یعنی فرصت ها رو از دست نده. در این فرصت کوتاهی که ما داریم، نصفش خوابیم، 80 سال عمر داریم، 40 سالش خوابیم، 40 سالم دوران بچگی و یک مقدار میاد رشد میکنیم، همش 20 سال یا 10 سال ثمره زندگیمون رو خواهیم چشید. عاقلانه فکر بکنیم که در این 10 سال باید اون چی که اندوخته و نیرو و توان داریم جمع کنیم. چیزی باس میگه اون کسی که برنامه ریزی نداشته باشه فقط تعجل تدمیره، این انسان زود به هلاکت و بدبختی میرسه. ما زندگی رو خیلی شل گرفتیم، جدی برخورد نمی کنیم. یکی از علائم عقل که مولا ذکر میکنه همین مسئله جدی برخورد کردن با مسائل زندگی است. حالا اینها زندگی همین دنیا رو دارن به ما راهنمایی میکنن، تا چه برسه به زندگی دنیای آخرت. پس دستور اول عبارت از عقل، عقلم عبارت از اینی که انسان دید عاقبت بین داشته باشه و دیدی که بتونه برنامه ریزی بکنه، عمرش تلف نشه، اوقاتش هدر نشه. انسان با برنامه ریزی توفیقات بسیار عظیمی پیدا میکنه. اگر انسان هوشیار باشه میتونه این انسانهایی که موفق هستن در زندگانی، شما اگر مطالعه کنید میبینید که تقسیم بندی در زندگانیشون خیلی صحیحه. مثلا من یک محققی رو دیرم، آقای عطاردی، که نزدیک به 80 جلد ایشون تحقیق و تألیف داره، 15 سال در کتابخانه های عالم ایشون رفت آمد داشته. شرح حال ایشون رو میخوندم میدیدم که این مرد یک لحظه از عمرش رو تلف نکرده، یا در کتابخانه بوده تحقیق میکرده، یا تو زندگی داخلش بوده برنامه ریزی داشته با اونا بوده، یک لحظه به یک ساعت ایشون عمرش رو تلف کنه نبوده. روی همین لحاظ توفیقات عظیمی پیدا کرده. ایشون مسند تمام ائمه رو نوشته، یعنی از صدیقه طاهره شروع شده، مسند فاطمه، یعنی اون روایاتی که نسبت به تمام خود ائمه تک به تک، از حضرت فاطمه روایاتی که نقل شده، از امام حسین روایاتی که نقل شده، از امام حسن، همینطور تا میرسه به وجود حضرت بقیت الله، همه روایات رو جدا جدا جمع کرده. من دیدم این مرد اصلا شب روزش رو کار میکرده. دستور مولا که فخذ منهما، شب روز از تو کم میکنن، تو هم از اونا کم کن، یعنی فرصت رو از دست نده. پس اگر انسان برنامه ریزی صحیح و دقیق داشته باشه تو زندگی، به همه مسائلش هم میرسه، به تفریح میرسه، به زن میرسه، به بچه میرسه، به اولاد میرسه، به درس میرسه، به مطالعه میرسه، به تمام این مسائل میرسه. و اوحش الوحشه العجب، بدبختی بشر اینه که خودخواهی حجابش، اینی که عرفا درخواست میکنن بار الله ها به ما علمی بده که در او آتش هوا نباشه. اینی که شنیدید که میگه علم حجاب اکبره، خاصیت علم غرور آفرینی است، غرور برای انسان میاره. این غرور باعث میشه انسان در جا بزنه. العجب یمنع من الازدیاد. مولا در نهج البلاغه میگه خودخواهی و خودپسندی مانع از ازدیاده، یعنی در جا میزنی. به لیسانس که رسیدی فکر میکنی حقایق عالم همینه، تموم شد رفت، همونجا میمونی، در جا میزنی. علم رو برای علم باید خوند، علم رو وسیله معاش قرار دادن، همین که انسان به معاش رسید در جا میزنه. اما اگر علم رو به خاطر علم خوندید، هم معاش داره هم در جا نمیزنید. اینی که حد یقف برای علم نیست. علم تا اون زمانی که جان در بدن انسان هست، علمم هست. به حمد الله در تاریخ تشیع شما عالمان ربانی و بزرگواری دارید که این حقایق ولایتی رو به منصه ظهور نشاندن، یعنی ثابت کردن. حامد حسین هندی صاحب کتاب اغباغات الانوار 100 جلد کتاب نوشته، فقط در رابطه با این که این روایت اینی تارکم فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی، 8 جلد کتاب جمع‌آوری از مدارک اهل سنت کرده. میگفتن وقتی که جنازه این مرد رو داشتن شستشو میدادن برای غسل، به قدری کتاب تو سینش گذاشته بود، همینطور جای کتاب تو سینش بوده. این حقایق نهج البلاغه شما فکر نکنین فقط در بخشی از زمان بوده ها، اینا حقایق عالمه. منتها ما خودمون کهنه شدیم، فکر میکنین مطالب هم کهنه شده. اگر ما بتونیم این علتها رو از درونمون برطرف کنیم، به این حقایق میرسیم. انبیا گفتن که در دل علتی است، که در آن از حق شناسی آفتی است. من آفت کن چه نیت به شود، هر حدیث کهنه پیشت نو شود. مولوی واقعا یکی از افتخارات و تربیت شده های تفکر اسلامی است. این مرد تونسته مطالب عالی و عالی اسلام رو چنون در قالب تجسیم برای شما مجسم کنه. میگه این مردم که در پی لذتن، مفهوم لذت رو برای شما معنا میکنه. میگه راه لذت از درون دان نز برون، ابلهی دان جستن از قصر و حصون. وان یکی در کنج زندان مست و شاد، وان دیگر در باغ ترش و بیمراد. ملاک خوشی اون چیزیست که انسان تو باطنش پیدا کنه. ما همیشه خوشی رو در خارج از وجودمون پیدا میکنیم. میگه به خودت برگرد، این حقایق اسلامیست، به خودت برگرد، تمام خوشی ها در وجود خودته. اگر تو بتونی اون حقیقت وجودتو دریافت بکنی، به حقیقت عالم راه پیدا کردی. تمام خوشی ها در همون وجود خودته، خارج از وجود خودت شما تفحص نکن. از مطلب دور نشم. پس نتیجه این شد، دستور اول عقل، دستور دوم هشدار، بی عقلی بی خردی، دستور سوم خودخواهی که حجاب هست که نمیذاره ما به حقایق عالم برسیم. و اکرم الحسب حسن الخلق. حسن خلق یعنی برخورد شایسته. تو اگر میخوای برای خودت شخصیت درست بکنی، این شخصیت رو در سایه اخلاق میتونی درست کنی. اینه که مولا در اون دیوان منصوب به مولاست، کن ابن من شئ وقت سب عبدا یغنه که محموده ان نسبی. میگه پسر هر کی میخوای باش، وقتی که ادب تحصیل کردی، ستایش اون ادب تو رو از حسد و وابستگی های فیزیکی و خانوادگی تو رو بی‌نیاز میکنه. دستوراتی است که به ما میدن که ما رو به خودمون متکی بکنن. پس این 4 دستور در رابطه با زندگی فردی، حالا چه وصیت زیبایی است. حالا در بعد اجتماعی خواهش میکنم به این عرایضی که میکنم، چون معلوم نیست تکرار بشه، حداقل یه چیزی رو من این شب ولادت مولا به شما بدم. من عاجزم مولا رو برای شما تعریف کنم. واقعا اینو تعارف دارم نمی کنم. برای من اتفاق نیفتاده که به کلمات مولا نگاه کنم و هر روز تعجبم افزون نشه و از این طرف به بدبختی های خودمون خیلی فکر میکنم. چطور شده این مطالب در دسترس ماست اما اینطور در تقافو در حاشیه زندگی ماست؟ نهج البلاغه مولایی که از آسمان ها برای ما حرف گفته، از زمین گفته، از برزخ گفته، از بهش گفته، از زندگی فردی گفته، اجتماعی گفته، چیزی رو برای ما باقی نداشته که نگفته باشن. اینم این عظمت نعمت ماست. چطور که ماها قطر خورشید رو نمیدونیم؟ به قول اون طرف محاسبه اون نجوم تو محاسبه کرده بود که اگر 24 ساعت به عالم نتابه عالم تبدیل میشه به توده یخ. واقعا این فاجعه رو ما تصور نمی کنیم چطور میشه. حالا این بزرگان هم همینطورن، اگر اینا نبودن واقعا این عالم که مملو و سبع و درنده و حیوانه چطور ما میخواستیم زندگی کنیم؟ چطور راه رو میخواستیم پیدا بکنیم؟ هیچ دفع نهج البلاغه رو باز نکردم مطالعه نکنم و چیز نوعی در اونجا من گیرم نیاد. یک نکته ای رو دیدم اونجا حضرت بیان کرده، مثل این که صد بار به این عالم اومده رفته، تمام پس کوچه هاشو میشناسه، آدرس خونه رو میده، پلاکشو میده، رنگشو میده، متراجشو میده، تمام این نکات و زیرکاری رو برای ما تبیین میکنه. حالا اون چیزی که در بعد اجتماعی به درتون میخوره اینه: ایاکه و مصادقت الاحمق، مواظب باش. حالا که مبنای زندگی بر اساس عقل شد، تو احتیاج به همدم داری، رفیق داری، به زن داری، به عیال داری. میخوای عیال انتخاب کنی، زن شایسته عاقل باید باشه، دوست شایسته باید عاقل باشه. ایاکه و مصادقت الاحمق، خاصیت احمق چیه؟ به قول اون عالم بزرگوار میگی که مولا در این کلماتش تمام کبراها رو بیان کرده، صغراها رو شما میتونید پیدا بکنید. ایاکه و مصادقت الاحمق فانه یرید ان ینفعک فیضرک. احمق آدم ممکنه صادق باشه، اما خاصیت احمق اینه همیشه از راه بیعقلیش به ضربه میزنه، دلش هم بخواد به تو کمک بکنه نیت سوی درباره تو نداره. معنیش اینه که انسان در زندگی اجتماعی علاوه بر راستگویی بر عقل هم نیاز داره. ممکنه یک انسان رفیق داشته باشه، آدم راستگویی باشه، اما عاقل نباشه و بالعکس کلام میگه. پس مبنا اگر تو زندگی ما عقل شد، شعاع وجودی عقل در تمام شؤون زندگی ما باید پرتو داشته باشه. یکی انتخاب رفیق، چون حالا همکلاسی ما به هر دلیلی، چون همکلاسی ما باید اعتماد بکنیم، ابدا مواظب باید شد. ایاکه و مصادقت البخیل، با انسان بخیل هم هیچ وقت دوست نشو. چرا؟ فانه تقعد ما احوج ما تكون اليه. خاصیت بخیل عبارت از اینه: اون نه خودش میخوره نه به دیگران میده. اون خاصیت دستور و فرمان هشتمی عبارت از اینه: ایاکه و مصادقت الکذاب فانه کالسراب. میگه مواظب باش با انسان دروغگو، هیچ وقت در رفاقت نریز. زندگی چنین انسانهایی مانند سرابه. معنای سراب میدونه یعنی چی؟ یعنی انسان از دور میبینه آب بسیار زیبا داره تلعلو میکنه، هی میری جلو میبینه حقیقتی نیست درش. بعد مولا میگه فَإِنَّهُ يُقَرِّبُ لَكَ الْبَعِيدُ وَيُبَعِدُ لَكَ الْقَرِيبُ. خاصیت دروغگوینه، اون چیزی که نشدنیست میگه میشه، اون چیزی که شدنیست میگه نمیشه. پس جمع‌بندی کنم عرایزمو. راستی اگر ما الان مولا در میان ما بودن، غیر این کلمات رو میفرمودن که ما انتظار معجزه از او بزرگوار داریم؟ حالا شما خودتون رو در فضای کوفه قرار بدید، اون وقت در نهج البلاغه برید به خطبه 20 ببینید که مولا در ماره کوفیان چی میگه. میگه یا حلوم الاطفال،
و یا عقول ربات الحجار. به کوفیان این همه میگه، میگه من چیکار کنم؟ عقل دارید اما عقل بچه دارید، زود گلوتو میزنن. بچه رو با چی گول میزنن؟ با نخود چی؟ یه داره آدامس میخونن، یه چیزایی میدن. یا علی، راضی میشه از انسان؟ چرا؟ چون عاقبت قضایا رو نمیبینه، منافع درجا رو میبینه. اینه که به کوفیان میگه یا حلوم الاطفال، من چیکار کنم؟ با یک دسته روبرو هستم که عقلشون عقل بچه است. اون وقت افکار چی دارن؟ افکار اون بانوانی که دارن که میخوان همیشه در هجله باشن، همیشه در عالم خیال دارن اینا زندگی میکنن، فکر میکنن جامعه الهی درست کردن با حرف میشه. جامعه‌ای که بر اساس عدل و عدالت بخوان درست بکنن، دشمنانی مثل معاویه داره. دشمنانی مثل معاویه داره، اون دشمنان مسلط بر جامعه هستن و چون پروا ندارن از هر وسیله‌ای برای پیش برد مقاصد خودشون استفاده میکنن. با چنین ریشه های جنگیدن کار سهل آسانی نیست. انسان بتونه از نظر فرهنگی این فرهنگ ها رو در یک جامعه بخشکانه. اینی که مولا داره اینا خطاب میکنه، میگه یما یک چیزی رو میخوایید، یک نتیجه رو میخوایید، نتیجه بسیار عالی، اما با این مقدمه‌ای که شما میخواید برید به اون نتیجه نمیرسید. با یک مختصر اوضاعی شما رو راضی میکنم، پس نتیجه بگیرم. برادرهای عزیز، ما در زندگی تجربه کم داریم، بیایید این تجربه ایست که مولاتون به شما داره میده، رایگان آسان با کمال خلوص نیت. چرا با در انتخاب رفیق، آیا میدونید رفیق انسان رو چی کار میکنه؟ هیروینی میکنه. تو این مکتب های ارتباطی، مکتب های کذا و کذا میبره. شما چون مبادی در وجودتون نیست، اصول باید در وجودتون محکم باشه. شما که اصول دین و فروع دین رو یاد نگرفتید، چرا اینجا و اونجا میرید تا خودتون رو در معرض خطر قرار میدید؟ یعنی این راه رفته ها اشتباه کردن، علامه طباطبایی ها اشتباه کردن، مطهری ها اشتباه کردن. یعنی اینها همین طور بودن، همین طور اومدن تو این دنیا رفتن، چیزی تو این دنیا پیدا نکردن. انسان عاقل و انسان هوشیار عبارت از اینی که از زندگی چنین افرادی درس لازم رو در بگیره. چطور میشه که در این دنیا اینها با یک حالت زاهدان زندگی میکنن، قناعت میکنن؟ من شخصا علامه طباطبایی که افتخار تشیع است، من دیدم، ملاقاتش کردم، مکرر در مکرر، و واقعا تفسیر المیزانش دار المعارف شیعه است. حالا شما ببینید، شما تفسیر المیزان اصلا بحث میکنید؟ آیا در این جلسات حیاتتون مسئله تفسیر قرآن، نه تفسیر لفظی، یعنی خودتون رو عرضه به قرآن کردن، آیا واقعا من بر اساس قرآن دارم حرکت میکنم؟ آیا من انسان قرآنی هستم؟ انسان نهج البلاغه‌ای هستم؟ آیا این تعاریفی که علی در مورد مسلمان داره میکنه، تعاریفی که علی در مورد عاقل میکنه، حالا مسلمان به کنار، آیا من دارم اونطور زندگی میکنم یا نمیکنم؟ پس من باز این روایت رو عربیشو همشو تکرار میکنم و به عرایزم خاتمه میدم. یا بنیه احفظ انی اربعن و اربعن لا یضر معهن ما حفظت منهن شیئا اقن القناع العقل اکبر الفقر الهمق و اوحش الوحشه العجب و اکرم الحسب حسن الخلق ایاک و مصادقت الاحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك إياك ومصادقة البخيل فإنه تقعد أحوج ما تكون إليه إياك ومصادقة الفاسق أو الفاجر فإنه يبيعك بالطافع إياك ومصادقة الكذاب فإنه كالسراب يقرب لك البعيد ويبرد لك القريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلواتكم.
بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب مستر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المستر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المستر إذا دعا ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا الله الدائم في ملكه الغائم في عزه المطاع في سلطانه المتفرد في كبريائه المتوحد في ديمومية بغائه العادل في بريته العالم في غديته الكريم في تأخير عقوبته إلهي حاجاتنا مصروفة إليك وأعمالنا موقوفة لديك اللهم كلما وفقتني من خير فأنت دليلي علي وطريقي إلي يا قدير لا تعوده المطالب يا مليا يلجأ إليه كل راغب ما ظلت مسهوبا منك بالنعم جاريا على ذات الإحسان والكرم اللهم إني أسألك بالقدرة النافذة في جميع الأشياء وقضائك المبرم الذي تحجبه بأيسر الدعاء اللهم إني أسألك يا لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام إلهي سائل فقير خائف مستجير تائب مستغفر إلهي سائل فقير إلهي سائل فقير خائف مستجير تائب مستغفر إلهي أبيدك بفنائك فقيرك بفنائك مسكينك بفنائك سائلك بفنائك اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله 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 يا أرحم الراحمين 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 بار الله صبح جمعة رحمة günü de as-sa'a bizim selam-ı nagabulumuzu mehzer-i mübarek imam zamanı yetir. Mucibat-ı rızayet-i obzurgevarı bizlerden terahem ile emr ferec-i obzurgevarı da te'cil ile Barilaha bizim günahlarımıza kalem-i af çekine o günahları ki manez isticabeti duadı onları affile bu cem'in her ne mehaceti şer'iyyesi var acilen gariben beraburdu bi khayr ile شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسین محشور له مقام و معظم رهبرین از کنف مهرنده حفظ له اللهم اجعل جهادنا فیک و همنا فی طاعتک و اخلص نیاتنا فی معاملتک اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولجميع من له حق علينا بجاه محمد وآله الفاتحة مع السلامة.